بیست و نه دو عقاعد
حفظ بشه دیگه از امامت خاصه 11 معصوم قبلی میگذرن و مستقیم میپردازن به امامت خاصه حضرت مهدی صاحب هستن. بعد میاد توضیح میدن که امام زمان هم نص بر خلاصه امامتش وجود داره. منتها یه نکته ای که در مورد امام زمان مطرح است و در مورد سایر خلاصه اولیا و ائمه معصومین مطرح نیست، بحث عدل کل جهانی که به دست ایشون محقق خواهد شد و میان این رو از خلاصه روایات و آیات استظهار میکنن و بعد میگن که خب چند تا آیه رو که دیروز خوندیم، بعد میان روایات رو هم بحث میکنن، میگن روایات هم از طریق شیعه و هم از طریق اهل سنت بعد تواتر هست که حتی خود علماء اهل سنت تواتر رو قبول کردن و گفتن در مورد مهدویت ما روایات هم متواتر که حالا مختلف هم هست، یه سریش در مورد غیبت و ظهور امام عصر، یه سریش در مورد نسب امام عصر که مثلا فرزند فاطمه زهراست یا مثلا فرزند امام حسین یا برحال اینجور نسبایی که هستش، و یه دش هم مربوط به وقایع آخرالزمانه که قبلا هم فکر کنم اینو اشاره کردم تو روایت‌های آخرالزمان باید خیلی دقت کرد، یعنی چون اسلام با خلاصه عدم امامت و با عدم خلاصه جریان ولایت با سایر اقوام و بلاد و اینها تحکیب شد و عقاید و اینها خیلی با هم خلط شدن و تقریبا میشه گفت تو همه اعتقادات چه بشری چه الهی در مورد آخرالزمان و اینها یه وعده هایی داده شده، اینا خیلی با هم خلط شده، لذا خیلی از روایاتی که تو باب آخرالزمان هستش اینا متاسفانه اسرائیلیات هست، یعنی از یهود ترجمه شدن یا از مسیحیت ترجمه شدن یا خیلی هاش مثلا از هند و ایران آین زرتشت و اینا مثلا ترجمه شدن، خیلی باید مراعات کرد و این سنداش و اینا رو دقیق بررسی کرد و دلالت ها شد که ببینیم اینا واقعا منافات با عقاید دارن یا نه. خلاصه باید مراعات کنید تو اینا بذار تو رو به منبر هر روایتی رو نخونید توی روایت آخرالزمان، و متاسفانه همین روایات بود که این جریان حجتیه و اینا رو به وجود اومد و یکی از موانع اصلی انقلاب اسلامی همین جریان حجتیه بود که قبل از انقلاب و بعد جا الان هم هستن، حالا تشکیکن دیگه بهتر شده وضعیتشون ولی باز هم اینجوریه، یعنی بین خودشون دستبندی شدن الان دوباره، آره یه سریشون تکنولوژی تر هستن یعنی مدرنیته تر تو صوفی هم همینجور هستن، صوفی هم همینجوری دارن مدرن تر میشن هر روزه، یعنی از یه سری عبارشون دست برمیدارن به جاش یه سری چیزایی دیگه اضافه میشن و به روز باید آشنا بشه، بزن همینجوری بالا به بعد نرید صوفیا رو لعنت کنید، یکی بلند میشه میگه من صوفیا بیا با هم بحث کن کم میگه خطرناک، چون میگم به روز دارم تغییر میکنم لذا تخصص میخواد با اینا بحث کرد و تو حالا اسم اجمن حجتی باید اینم عرض کنیم که بعضا این خلاصه نفی و تأیید هامون مطلق میشه متاسفانه، اینو ما تو جریان شناسی جریان اردو هم عرض کردیم که مطلق نبایستی نخ کرد یا مطلق نبایستی اثبات کرد، تو همه گزاره هاشون و تو همه خلاصه اعتقاداتشون بایستی تابع برهان باشه، واقعا تابع برهان باشه، بذار اینکه مثلا ما بیایم اجمن حجتیه رو سریع دیگه مطلق انکار کنی نتیجه‌ش این میشه که بعد از انقلاب تا سالها کسی جرأت نداشت از امام زمان حرف بزنه، مثلا یعنی هر کی از امام زمان خواست حرف بزنه سریع هر کی اصلا بیاد با حجتیه است، نمونهشو دیدید دیگه همین احمدی نژاد بند خدا دو تا سخنرانی با اللهم اجل یک فرش شروع کرد فرداش گفتن این حجتیه است و به خلاف سایر جاها اینجا از اون جاهایی بود که کوتاه اومده احمدی نژاد و کمتر کرد، نمیدونم دقت کردی یا نه، مثل سال اول الان در مورد بابا اسد الله دیگه حرف میترسه، یعنی بعدا بابا واقعا میترسه و اینا رو باید مراقب بود، لذا اگر مثلا انجمن حجتیه انکار میشه اون جاهای واقعا نقد برانگیزش انکار بشه، نه دیگه اون احمام نقاط مثبت هر کی میره دعای بگه پس این حجتیه دیگه اینجوری نمیشه، چرا کارای خاصی داره دیگه
نه چون
ما چون ظلم با سرش میدن دیگه.
مبناشون رو
خیلی فرق کرد ولی همون رو میشه کار کرد. بابا دیگه جواز ما خودمون جواز چیز نداریم، جواز گناه یه نداریم که باشه چی رو جواز بگاه کنم بلکه جدی که خودم مرتکب گناه هستم
توجیه چی نکنم
چه؟
توجیه کنم که گناه
هستم
که گناه
بکنن اشکال ندارم اشتباه زبان حالا بریم چون نه نه میگم دقت باید بشه، همینجوری الکی نمیتونیم ترجمه کنیم. خیلی از اینا جا چون
قسم شده نداریم که جامعه
بینیم سنشون بینیم که باید خود از اون زنجور باشه، ولی ما هم جامعه بینیم سنشون بینیم که همه از توش در بذاره این منافات نداره. ببین الان تو همون مضمون روایت اگه دقت کنید، اگر عبد روایت درست اثبات بشن با فرض اثبات سندی و دلالیش، باز الان ما اینو داریم میگیم که وجوب گسترش ظلم از روایت در نمیاد، داری که امر واقعی رو گزارش میده، اصطلاحا انشاءه، اشان نیست رو حقیقته، داره یه گزاره واقعی رو خبر میده که آنطور از ظلم میشه. مگه نشده؟ شده دیگه. باشه بهتر بهتر. من اینو مفصل یه جا تو فلان مفصل بحث کردیم این رو و اونجا عرض کردم که هر کسی که داره ظلم رو گسترش میده اون هم داره خدمت میکنه و داره نزدیک میکنه دور رو، و هر کسی که داره عدل گسترش میده اون هم داره خدمت میکنه و مفصل تحلیل کردیم و گفتیم وظیفه هم الان اینه، نه اون یکی. اون یکی خود مختار داره صورت میگیره، ظلم جهانی و بحث جهانی همینجوری هست. اما از این ور حالا باید اینم دقت بکنید، خب اون زمانی که اومد یه جامعه کلا تبخش زده، کلا ظلم و همه حق همدیگه رو بخورن، خب اون زمان چرا میاد دیگه؟ نیاد دیگه، چی رو میخواد درست کنه؟ دقت کنید دارم میگم، یعنی باید تشنگی از این ور به وجود بیاد. یعنی وقتی دیگه ظلم رو دیدند و سپس اینا گسترش پیدا کرد، همه شدن به نحوی مظلوم، اینا وقت تشنه عدل میشن، تشنه ماست میشن. درک کردی چی دارم میگم؟ حالا اینا رو باید فصل بحث کنیم، بحث روایی، یعنی فقهی، فقه الحدیث.
چه
ظلم رو بگیریم؟
فقط عدالت
چه بگیریم؟ عدالت بگیریم، چه ظلم باید بگیریم؟ بسی چا؟ عدالت یه چی؟ خب امر معروف و نهی از منکر و خیلی از ادله دیگه که داریم اینا رو خلاف میکنه دیگه. حرف اینا بعدشون توضیح میدن که بعد در زمان خلاصه ایشون، یعنی امام زمان، یه عصر غیبت اتفاق میفته، حالا یه غیبت صغرا و یه غیبت کبرا که دیگه مفصل روایات اینا رو گفتن. و جالبه توی سیر تحلیلی ائمه معصومین، یه بارم فکر کنم قبلا این بحث رو مطرح کردیم تو کلاس، که سیر تحلیلی ائمه معصومین اگه دقت بکنید، ائمه آخر یعنی تقریبا شروع از امام جواد به اون طرف تر، حالا بعد از امام رضا که یه خودمون حس سیاسی کمتر شد، از امام جواد به اون طرف دیگه دارن ائمه گسترش میدن دید مهدویت رو و آماده میکنن برای غیبت، و دیگه این سیستم توکیل و وکالت پروری داره به وجود میاد. یعنی امام یه شبکه وکالتی رو تو کل جهان اسلام داره به وجود میاره، وکلایی داشتن تو آذربایجان، وکلایی داشتن تو قم، وکلایی داشتن توی توس، وکلایی داشتن توی یمن. دقت کردید؟ و این وکلا مأمور بودن وجوهات رو جمع میکردن، ترویج تشیع میکردن، اینا بوده هم و کم کم آماده میکردن که امام کمتر تو نمود باشه و تو ظهور باشه، که دیگه اوجش زمان امام حسن عسکریه. در زمان امام حسن عسکری دیگه ایشون تو سامرا تبعیدن و چقدری ملاقات با ایشون و دیدار با ایشون سخته که حتی شیعه ها مجبور میشن خودشون رو دیگه به شکلهای مختلف، به قالب مثلا خیار فروش، در قالب مثلا هندونه فروش، به این بهانه که این هندونه ها رو من بذارم تو خونه، فقط به این بهانه که هندونه رو بذارم تو خونه میرفت و یه لحظه ما میدید و فرصت اگر میکرد یه سوالی میپرسید و سری بر میگشت. اینا دارن آماده میکردن جامعه رو واسه اصل غیبت. خود
شخص غیبت من در اسلام در غیبت چجوری؟ یعنی
دیگه اینا رو بحث کردن، ایشون اینجا نیوردن، نمیخوام براتون هست مفصل بحث کردن، تو کلامی نگاه کنید اختلافی هم هست، یه عده میگن با همین جسم، یه عده میگن نیست، اما مشهور میگن برای با همین جسم طبیعی هست. بله اینا رو نها کنید که تو دابا مکتب مفصل هست نها مفصل نمونه هم بردن مثلا
بحث خانوادگی داشت
اونا هم بحث شده هست بعضی هم میان خانواد دارن احیولات دارن اونم بحث کردم فوارد امام در اصل غیبت هم بحث کردم مفصل بسیار فوارده خود غیبت چی بوده چرا حکمت خود غیبت چی این از روایات در بوده غیبت دیگه اینا بنده دیگه اساس تاریخی اینا بحث شده اساس تاریخی و سندی دلالی اینو نمیگم
ما تو کتاب دینی
در اسلام خودی که سنجه یه تشکر نمیده نمیده منافات با نسل ماست دیگه روایات ما روایات وجهت رو قبول کردیم خب بعد دیگه میفهمم تا سن 5 سالگی جز افراد معدودی از خواست شیعه که عرض کردم دیگه با ما سنسکه نمیتونستن ارتباط برقرار کنن جز خواست معدودی از شیعه ایشون رو درک نکرده بودن و ندیده بودن فقط بعد از وفات پدر بزرگوارشون وقتی جریان نماز خوندن به امام حسن عسکری پیش اومد خب عموی امام زمان میرن جلو که نماز بخونن و ایشون میان کنار میذارن عمو رو میگن که خلاص جای شما نیست و ما باید بخونیم نماز رو میخونن تو نیاز نیست
چرا خب
نیاز نماز بیت دیگه شروطش رو نداره تازه برفرض بر سن تعیین من برسه با امام رو من بخونم درک رقابت رو نمی‌کنم یعنی اگه خودت بودی اقتدار نمی کردی اطلافه خودی تمام شد دیگه
مقام نمت نیست مقام نمت نیست
مقام نمت نیست مقام نمت نیست مقام نمت نیست مقام نمت نیست مقام نمت نیست مقام نمت نیست مقام نمت نیست مقام نمت نیست
خب
من الان نه نسلی که بود با همین اسامی هست نسلی که از پیامبر خوندن اوگر
نمیره
باید میشه یکی دو تا روایت به این مضمون داریم مثلا بعد از فکر میکنم امام موسی کاظم مثلا قرار بود اسماعیل بشه بعد داستان رو گرفت مثلا امام جواد شد اینا مثلا بحثاش پیش اومده یکی دو تا روایت تو این زمینه داریم اما با این روایت هایی که دیگه اسامی رو گفتن منافی هست رضا خیلی های کار میکنن اون روایت ولی بعضی ها قبول کرده هم
امام میشدن واقعا حکومت میکردن و این اول دومانی باید
مزاجه
بازم مثلا جوابت با امیدار
با نه دیگه بعید نبود یه رفت نگه
آخرش چی میشه؟
بله حکومت هر صورت میده آخر اون وقت چی میشه؟ این برم همون قیامت میشده میرفت این کار
قیامت میشه اگه قیامت میشه پس اونهای که الان هستن حدشون بعد از این که خانی
که اونو مشخص ایجاد کردن که اون قرار نبود شما میگید اگه حکمی اختیاری دیگه با همون سیستم اختیاری که تو جبر
اختیار درست
کردی با همون سیستم شما میگید اگه اونو حکومت میکردن قیامت میشه خب ولی اگه حکومت عد یعنی که خلقت اونجا صورت میگیره خب قیامت میرم اونجا این که این وقت چی میشه؟ خب همون وقت اومد میشد دیگه فهم نمیگه خرم
تعداد انسان هایی که خرم شدن بیشتر
بله خب طبیعتا خیلی از افتضاعات فهم کرده بله گفتم به خاطر همین سیر اختیاری بشر بوده دیگه افتضاعات فهم کرده اما با علم ازلی خدا سازگار قضا و قدر علمی با عینی رو فرق بذارید درست
میشه فقط یه روایتی هست از امام بگفتن که اگر حتی آدم از این چیز نمیخور این مطمئنی بعد از آن میفهمن که نه ایشون اگر هم نمیخور خدا یکی دیگه رو خلق کرد
دیگه ببینید اینا بحثای مفصلی داره مربوط به نظام احسن نه جبری ازش در نمیاد بحث نظام احسن حالا برفرض با صحت سلامش بریم جلو میدونم تو بحثای دلالیش هم گیر دارم تو بحثای دلالیش خب شما اینجا خب بحث دیگه امامت شناسی تمام منتها از این جهت که میخوام هفته بعد تمام کنیم و از این جهت هم که وعده داده بودیم اون بحثای سروش رو مطرح کنیم، نمیدونم حالا بگیم یا نه که بحث رو
خودمون
میکنیم.
یه سوال خودمون میکنیم.
دقت کنیم.
ولی مثلا ما بریم از این جهتی با اینکه به طبعه داشت نسمستن این را رسول برده کنم چرا
بله به نفع محدود تونست
بله به نفع محدود تونست مثلا اون ماجره که اون الفادش رو من بزنه مثلا به چه هست که یکی بود غافل بودن رفت آقا سرش یه جور خودش رو در این معرض مشکل میدید امام زمان هم که به اون حالا داره نمیگرد اونجا دیگه دست خود خدا رو وارد میشه همه چیز تغییر میکنه
نه
از حالت طبیعی در
میشه
نه
با همون سیر تحقیل شده تمام بحثای اون طرف عرض کردم همون مقدمات خاطر همین بود دیگه که اون وریه مثلا شق القمری صورت بگیره اجازه صورت بگیره نیست واقعا بشریت تشنه میشه وقتی دارم میگم مثل طبعا همین شرایطی که بعد از انقلاب به وجود اومد دیگه مثلا شرایطی که بعد از انقلاب به وجود اومد خیلی از امت ها و ملت ها واقعا تشنه بودن برای این اندیشه هرچند ما ضعف داشتیم یعنی ما نتونستیم برسونیم امام یه جمله‌ای داشت که انقلاب رو صادر می‌کنیم هیچ کس نفهمید اون موقع امام چی داره میگه فکر کردن همه مثلا با جهاد و با بمب و خلاص موشک و اینا می‌خواد بریم انقلاب رو صادر کنیم در حالی که نه بابا صدور انقلاب به همین کار فرهنگی بود که متأسفانه نکردیم بله همین دیگه میگم دیگه میگم تو خود کشور الان ما نتونستیم دید انقلابی رو راه بندازیم نه باز میگم ریساشو جدا کنید یعنی اصل خب انقلاب بودن چه بود افراد تفریح چه ربطی داره فقط یه چه دارم میبینید مقارده هست دیگه یعنی بزنید باید مراعات کرد یعنی این هم عراشی نیست که بریم افرادی بشیم یعنی اون برش هم دقل کرد
مثلا همه
حرف هم سوی برداشت
داشت
چرا؟ اشکی همه
دردقی نداره که
بکنید انقلاب سایی چرا نداره؟ با ما حداقل ما داریم حداقل نداره حداقل نداره مطابق بحث داره همینه دیگه بحث داره اینه که اول بایستی اون حیث علمی بحث بود واسه خودمون حل کنیم وقتی هچی دارم میگم یعنی واسه خود حوزه واسه خود بدنه حوزه ها ده حوزه منظوری که دو نفر شخص خاص مدنه دارم نیست این واسه همین طلبه های خودمون یعنی که اعتباد اینا بتونن بومی کنن من تو جریان شناسی بحث های اردو اونجا عرض کردم هنری که جریان مخالف ما داره اینه که مفاهیم رو سریع بومی میکنه سریع بومی میکنه یعنی تو بحث سروش و شریعتی اونجا اشاره کردیم یه مفاهیم رو سریع از فلسفه غرب میگیرم سریع با یه هنر خاصی که دارم بومیش میکنم و تزریقش میکنم به متن جامعه خدا شاهد وقتی مهرنامه چاپ شد من تا یکی دو هفته پکر بودم تا یکی دو هفته ها این شماره اول مهرنامه که اسمم ها چاپ شد دیدم خدایا اینا چجوری دارن کار میکنن یعنی یه مبانی کاملا مثلا میشه گفت متضاد، متغایر، متباین اما همه با هم جمع شدن با یه وحدت رویه با یه کار هنری قشنگ که دیگه هر کی واقعا اون مجله رو دستش بگیره دیگه هیچ وقت نمیره بره مجله های ما رو بخونه یعنی اینقدر از نظر زیبایی و هنر و صفحه آرایی و رضا خود حتی صفحه هاش یه خورده فقط چون پول کم داشتن گرونه قیمتش و الا خدا شاهده همه میخرید یعنی کسی اصلا نمیرفت دیگه سراغ مجلات دیگه هم دارم میگم که با این همه تضاد مبانی و این همه اختلافاتی که بین خودشون هست اما قشنگ دارن تو سیستم خودشون کار میکنن با یه هدف مشترک فقط یه چی دارم میگم و سری دارن این مفاهیم ترجمه شده از غرب رو بومی میکنن مثلا خب یه مفهومی داریم به عنوان سکولار درست شد سکولار اینو مثلا سری برداشته چیکار کرده خب با متناسب با اقتضاء زمان که آقا الان تو جامعه ایرانی مفصل بحث شده که ما باید علوم انسانی رو اسلامی کنیم درست شد ایشون برداشت چیکار کرده؟ یه مقاله نوشته در تایید همین سکولار، هم تو جوانب مختلفش، هم تو جانب علم، هم تو جانب انقلاب و سیاست و اینا. بعد اومده تیتر زده، تیتر رو دقت کنید، انسانی کردن علوم اسلام. برای واقعا این هنر نیست، واقعا شاهکار هنریه دیگه، که کاملا به روز و آنلاین آنلاین با شرایط جامعه و خلاص اخبار اجتماعی ما بیایم یه تیتری رو انتخاب کنیم که یه مفهوم بار منفی دار، که حتی مردم هم دیگه الان بار منفی سکولار رو میدونن یعنی چی. عوام ما میفهمه سکولار بده، نمیگه سکولار، میگه انسانی کردن علوم اسلامه، که هم رد نظر رهبریه، هم رد نظر حوزه، همه رو با همین یه دونه تیتر خوبیده دیگه. حالا هی بیاد تو متنش از آیه قرآن هم استفاده کنه تو مقالش، همین تیتر کار خودش رو کرد دیگه. دقیقا که چی دارم میگم؟ اینا رو متاسفانه آره ما بلد نیستیم، یا اگرم بلدیم کار نمی کنیم، یا اگرم کار میخوایم بکنیم نمیذارن کار کنیم. اینا همش هست دیگه. بگه بردار خب. پس توی سیر این بحث‌های خودمون توی این بحث ما یاد تو باشه چیکار کردیم؟ تعریفی از مفهوم امامت را دادیم، بعد گفتیم که اگه تعریف دقیق رو بخوایم تصور کنیم نظرات شیعه و سنی رو جمع‌بندی کردیم اجمالاً، بعد رفتیم گفتیم که چون متناسب با این بحث اشکالات شریعتی تو تصور امامت رو بحث کردیم، و بعد رفتیم با عبارت‌های شهید مطهری مبنای مختار خودمون رو جمع‌بندی کردیم توی این سیر، بعد رسیدیم به این بحث سرور. اینجور نوشتن که پس از روشن شدن دیدگاه شریعتی و مطهری و تفاوت ماهوی امامت با نبوت و تفاوت دیدگاه تشیع با اعتقاد اهل سنت در باب امامت، جا دارد که به دو مسئله اساسی که اخیراً سال 85 سال تحصیلی 84-85 رو می نوشتیم اخیراً از توی دکتر سروش مطرح کردیده بپردازیم. این دو مسئله عبارتند از این دوتا، که آیا امامت با دموکراسی تعارض دارد یا با یکدیگر قابل جمع است، و دومیش اینه که آیا امامت با خاطبیت تعارض دارد یا با هم قابل جمع است. چون متن نوشته شده ای از صحبت‌های ایشون موقع در دسترس نبود، فقط دو تا سخنرانی از ایشون بود، ما دیگه مجبور شدیم متن سخنرانی رو با یه دستکاری بیاریم. دستکاری یعنی ترخیص دیگه کل چیز داره، چون میدونید ایشون حرف زدنشون کلا شعر پراکنده، یعنی وسطش کلا داره شعر میگن، بعد یه دونه متن مثلا تیکه داره اونو بعد ترخیصش میگن. فهمن که دموکراسی و مردم سالاری یکی از مفاهیم مهم انسانی است، اینا حرف خود رو بگم، یکی از مفاهیم مهم انسانی است که از قدیم الایام ذهن و جامعه آدمی را به خود مشغول کرده. تفسیرها و تحلیل‌های تئوریسین‌ها بر این مطلب دلالت دارد که دموکراسی و مشارکت سیاسی مردم جایگاه ویژه‌ای در فلسفه سیاسی دارد. فلسفه‌های مضاف، فلسفه سیاست، نه فلسفه خودمون. یکی از پرسش‌های جدیدی که ذهن متفکران اسلامی را به خود مشغول کرده، مقایسه اسلام و به ویژه تشیع با دموکراسی. دکتر سروش در دو سخنرانی خود در جمع دانشجویان ایرانی در فرانسه، مقیم فرانسه، تلاش می‌کند تا اولا فقها و فقاهت را با هر گونه دموکراسی بیگانه معرفی کند، و برای اثبات این مدعا به بیان دیدگاه مرحوم ناینی می‌پردازد. می‌دونید دیگه تو جریان مشروطه یه عده از مراجع کاملا موافق با مشروطه بودن، یه عده از مراجع کاملا مخالف. مرحوم ناینی اول موافق بود، بعد مخالف شد و در رد کتابی که قبلا نوشته بود یک کتاب نوشت خودش. دقت کردین؟ تمام استنادهایی که ایشون الان دارن مطرح می‌کنن به اون کتاب دومه، آینه اینی که جریان خلاص اون موقع رو نقد می‌کرد، جریان مشروطه رو نقد می‌کرد. می‌فهمن که فقها و فقاهت را با هر گونه دموکراسی بیگانه معرفی می‌کنند و برای اثبات این مدعا به بیان دیدگاه مرحوم ناینی می‌پردازند. ثانیاً سازگاری میان اسلام و دموکراسی را تبیین می‌کنند، و ثالثاً سازگاری میان اسلام و دموکراسی رو خودشون تبیین می‌کنند، و ثالثاً بر چالش میان تشیع و دموکراسی اصرار می‌کنند. آغاز اوجگیری پرسش از ترابط اسلام و تشیع و دموکراسی به دوران مشروطیت برمی‌گردد، به گونه‌ای که مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و علامه ناینی را وادار کرد تا در این خصوص رساله‌های مانند مشروطیت و تنبیه الامه و تنظیم المله را بنگارد. سروش در دومی سخنرانی خود با عنوان تشیع و چالش مردم سالاری به ناسازگاری امامت و تشیع با دموکراسی و خاتمیت پرداخت. یعنی تو سخنرانی اول فقه و فقاهت با دموکراسی مشکل داره، تو سخنرانی دوم رفت بالاتر، امامت با دموکراسی مشکل داره و با خاتمیت هم مشکل داره، و این ناسازگاری را اینجوری شرح میدن. فهمن که یک، با رویکرد تاریخی بدون موضع کلامی به این نتیجه میرسیم که دقت کنید عبارتاشو، تسنن و تشیع دو تفسیر از اسلام هست. دقت کنید کسی داره این حرفو میزنه که قبض و بسط قائله ها، قبلا گفتید. خب به این نتیجه میرسیم که تسنن و تشیع دو تفسیر از اسلام هست. اقلیتی از صحابه با تفسیری از سنت پیامبر تشیع را و اکثریتی از صحابه با تفسیر دیگری تسنن را پای گذاشتند. خب این تحلیل تاریخی. بعد ادامه میدن که دو، ما دو دوران اسلام انقلابی و اسلام دموکراسی را پشت سر گذاشتیم. اسلام انقلابی و اسلام دموکراسی را گذاشت پشت سر. دکتر شریعتی در آشتی دادن اسلام و انقلاب توفیقی عملی داشت. دو تا، یه بار اسلام با انقلاب می‌خواستیم آشتی بدیم توی دهه 60 دهه 50 این از سال 50 تا 57 که انقلاب داشت شکل می‌گرفت، می‌خواستیم اسلام رو با ماهیت انقلابیش معرفی کنیم. و در همین حین بعضی از روشنفکران ما می‌خواستن با دموکراسی جمع کنن اسلام رو. تو عصر انقلاب تو همین دهه 50 داره اشاره می‌کنه. چرا؟ الان میگم. بفهمید که دکتر شریعتی در آشتی دادن اسلام و انقلاب توفیقی عملی داشت و بازرگان نیز با نگاه حد اکثری به دین به استخراج دموکراسی از منابع دینی پرداختن. بازرگان دموکراسی رو میخواد اسلامی کنه، شریعتی انقلاب رو میخواد اسلامی. و با یکی دانستن، بعد بازرگان اینجوری ادامه میده، با یکی دانستن شورا با پارلمان و بیعت با انتخابات. میگه انتخابات چیز جدیدی نیست، ما تو اسلام بیعت داشتیم. پارلمان و مجلس اینا هم چیز جدیدی نیست، ما تو اسلام شورا داریم. از زمان پیامبر معید میاره، از زمان همین صحابه معید میاره، بعدش هم همینجور هست. اینا میخواستن که میان دموکراسی و اسلام رابطه فرزند و مادری برقرار کنن، ولی اجماع بر این است، سروش داره میگه، ولی اجماع بر این است که این گونه کوشش ها بی حاصل و محکوم به شکست است و باید میان اسلام و مردم سالاری در سطوح بالاتری سخن گفت. نه اینکه حالا چون ما داریم انقلاب را میندازیم سری بریم یه خورده مفاهیم اینجوری به هم بزنیم و با پارلمان و شورا نمیدونم با بیعت و مثلا انتخابات بیایم آشتی درست کنیم، این نمیشه. سومین بحثشون این بود که تمدن اسلامی تمدن فقه و قانون محور است، برخلاف تمدن یونان باستان که متافیزیک و فلسفه محور و تمدن غرب که تکنولوژی محور است. سه تا تقریبا دیدگاه، اسلام فقه محور، قانون محور، ایدئولوژی محور، یونان باستان فلسفه محور بود، متافیزیک محور بود، و غرب امروز تکنولوژی محور مدرنیته است دیگه واقعا. بعد می‌فهمند که فقه یک دانش تکلیف‌اندیش است، تکلیف‌اندیش است و سخنی از حقوق به میان نمی‌آورد. یادتونه گفتید خلط بین حق و تکلیف هم بعضی هم بلوغ دانستن سن تکلیف نیست، بلوغ دانستن سن تکلیف نیست معید این مطلب است که اسلام هم فقه همه احکامش فقهی و تکلیفیه و قبلش، یعنی قبل از سن تکلیف هیچ حقی و تکلیفی نیست. اما بعدش چرا؟ معید دیگه شالا با اصطلاح خودمون بگیم، به اصطلاح خودمون موضوع فقه چی بود؟ فعل مکلف. باز ببینید فیض تکلیف توش بله فقه اصلا همین فقه باید همون نباید همون که شما بر اساسش قانون اساسیتون نوشتید. خب من فهمم که البته مفهوم حق از فقه غائب نیست، اما کفه تکلیف بر حقوق در فقه میچربد، یعنی غالبا تکلیفی نه حق. ما باید موازنه ایشون میگه، ما باید موازنه ای میان حق و تکلیف برقرار کنیم و مفهوم حق را بر تمدن اسلامی تزریق کنیم تا تناسب برقرار گردد. همان گونه که باید تناسب حق و تکلیف در تمدن غرب با تزریق تکلیف برقرار گردد. میگه اون برم افراد داشتن، یعنی اون طرف حق محور بودن تکلیف ندارن، ما تکلیف محوریم حق نداریم، اینا باید متعادل بشه. تا انسان غربی از حالت طلبکاری و غرور بیرون بیاد. حاصل سخن اینجا، حالا نقلشم، حاصل سخن اینجا تفاوت انسان مدرن با انسان، بخواد هم میگیم زود نخونید اینا رو دیگه، آدم میخونه یه خوراست میگه دیگه، مشکل نداره. تفاوت انسان مدرن با انسان مسلمان در محوری و مکلف مداری، اینم سوم. چهارمیش هم بگی بقیش دیگه بگو بسفرست. چهارمیش این که دموکراسی تعاریف گوناگونی مانند توزیع قدرت، کم کردن خطا در مقام تصمیم گیری و اینجور چیزا داره، تعاریف مختلف، ولی گوهر دموکراسی قانون است. اینا اعتراف ها، اینا دقت. پس با توجه مطلب پیش گفته مبنی بر قانون محوری، تمدن اسلامی به راحتی میتواند اسلام را با دموکراسی هماهنگ سازد، اما با تزریق مفهوم حق بر تمدن اسلامی سازگاری اکثری صورت میپذیرد. این تبیین علاوه بر راهکار جمع اسلام و دموکراسی، در سخنرانی قبلی رویکرد دیگری جهت هماهنگی این دو مقوله خواهد. پنجمین نکته هم اینه که تشیع با وجود مشترکات زیادی که با تسنن دارد، در دو مفهوم کلیدی از آن ممتاز می‌گردد. اولین مفهوم خصلت ولایت است، یعنی همون خصوصیتی که در پیامبر بوده ادامه می‌یابد و با مرگ او به افراد معینی انتقال پیدا می‌کند. تولید باشی. البته مفهوم ولایت در علم عرفان که علم ولایت شناسی است، در اهل سنت نیز به قوت تشیع تحقق دارد، چون سنی ها به عرفان مطرح کردن، اصلا اصل عرفان نظری به این متین از طریق اهل سنت رائج شده علل مشهور. حالا اگه مختار بررسی کنیم شاید اینجور نباشه. علل مشهور بر ابن عربی عرفان رو پایه‌گذاری کرده سنیه. خب فهمند که حال این مفهوم ولایت شیعی، حال این مفهوم ولایت شیعی مفهوم خاتمیت را متزلزل می کند، در حالی که مفهوم خاتمیت جز مسلمات مسلمانان است. ببین کاری با امامت نداره، با این توضیحات که های مثال دادن اینا کار نداره، الان داره با اون توضیحات و جنبندی که ما گفتیم کار میکنه. ما چی گفتیم؟ گفتیم امام ولایت تکوینی، تشریعی، سیاسی، همه اینا رو جنبندی کردیم تو مقام امامت، حتی ولایت تکوینی رو. درست شد؟ ایشون میگه این ولایت دیگه با خاتمیت سازگار نیست. ولایتی که گفتیم دیگه، ولاها و ولایت‌ها جمع‌بندی کردیم آخر بحث قبل. ولایت بنی عرفانیش دیگه، همون تکوین و تشریعی که از حقیقتی ناشی میشه. خب بفهمند که در حالی که مقام و منزلت امامان رو بخش جز مسلمات مسلمانان است و قرآن علاوه بر توصیف خاتم و نبیین بودن پیامبر توصیه میکند که به کسی اجازه دعوی نبوت ندهید، در حالی که مقام و منزلت امامان منزلت پیامبری است و کلمات آنها عین حکم الهی و کلمات پیامبر و قرآن است. البته شیعیان تعبیر وحی را برای ائمه به کار نمیبرند، اما اونها را محدث و مبهم مینامند، ملهم، اما همان شأن پیامبر را دارند، یعنی برای ایشان مقام اسمت قائلند. اسمت هم خصوصیت پیامبر و سخن آنها در ردیف کلام قرآن و پیامبر است و آنها حاملان وحی‌اند طبق روایات. اما اهل سنت چنین حرمت و اثبتی برای ائمه خود چون ابو حنیفه نمیره سر خلفا، میره سراغ ابو حنیفه.
ابو حنیفه
از
کدوم قرنش
میشه؟ امام صادق، زمان شاگرد امام صادق بود، قرن دوم. اما اهل سنت چنین حرمت و عصمتی برای ائمه خود چون ابو حنیفه قائل نیستند. شأن ائمه رو شأن فقیه جلوه داده کاملا. و حتی غزالی خب قبلا هم گفتیم، تو اردو هم گفتیم، ایشون به شدت تحت تاثیر غزالیه، به شدت. حتی غزالی در مقام دفاع از خود که به نقد ابو حنیفه پرداخته بود پاسخ میداد که هم رجالون و نحن رجال، اگه اونا مردن خب ما مردیم، هم رجالون و نحن رجال، انا رجل. و این نوع برخورد دلالت بر نفی اصلت امامان اهل سنت دارد، اما درک شیعیان خصوصا شیعیان غالی از خصلت ولایت با توضیح پیش گفته واقعا نفی کننده خاتمیت است. دومین مفهوم در شیعه خصلت مهدویت است که دنبال رو به مسئله امامت و ولایت مطرح شد. گفتی که ولایت تکوینی داره، تشریع میتونه بکنه، حرفش به منزله قرآنه.
چرا که خاتمیت
دیگه این پیامبر میشه دیگه، حق تشریع داره. خب پیامبر چی کار میگه؟ پیامبر تشریع میکردی اینا داره تشریع،
اینا
حد
مشترک
دیراواتی
حالا
دیگه. شیعیان معتقدن که آخرین امام زنده است، دقت کنید، شیعیان اشکالات رو هم شیعیان معتقدند که آخرین امام زنده است و زمانی ظهور میکند و عوام بر این باورند که مجتهدین با عنایت امام زمان، عوام بر این باورند که مجتهدین با عنایت امام زمان مرجعیت به هدایت مردم را به عهده میگیرند. ببین اینا همش مدلله ها، هیچ کدوم از شبهاتشون معلل نیست. حالا میگیم چه مسجد جمکران که خیلی ها گیر میرن به این دیگه، مسجد جمکران که با توصیه امام زمان در خواب یک نفر ساخته شده و مردم عریضه ها و نامه های خود را در چاه مساجد خلاصه مسجد جمکران میاندازن تا به دست امام زمان برسن، یکی از کارهای عوام و علمای شیعه که از عوامند است. مطلب قابل توجه این که
یه خبر میشه دور میکنه
جا شد کف کردی اعید اعید شاه بیشه فرمایید که عوام بر این باورند که مجتهدین با عنایت امام زمان مرجعیت به هدایت مردم را به عهده میگیرند. مسجد جمکران که با توصیه امام زمان در خواب یک نفر ساخته شده و مردم عریضه ها و نامه های خود را در چاه مسجد میاندازند تا به دست امام زمان برسد، یکی از کارهای عوام و علمای شیعه که از عوامند است.
واقعا علما رو تایید میکنن؟
مطلب تایید میکنیم ما رو بابا. اما روایت داریم برای تو چاه نه، اما روایت داریم برای که بریز تو آب. روایت داریم بفرستیم. مطلب قابل توجه این که دو نکته مهم از مفهوم مهدویت بیرون میآید. دقت کنید. حالا ایناش مهمه. مطلب قابل توجه این که دو نکته مهم از مفهوم مهدویت بیرون میآید. یکی این که با اعتقاد به اندیشه مهدویت تاریخ و زمان مقدس می نماید، تاریخ و زمان مقدس می نماید و جهان سامان یافته هدایت می شود. نکته دوم مفهوم قصد حکومت است. همه فقهای شیعه معتقدند که هر حاکمی در دوران غیبت امام زمان قاصد است. همه فقهای شیعه معتقدند یک دیر و من که یکی این که با اعتقاد به اندیشه مهدویت تاریخ و زمان مقدس می نماید، تاریخ مقدس میشه و زمان هم و جهان سامان یافته هدایت می شود چون همه هدایت ها دست امام زمان می دید. نکته دوم این که مفهوم قصد به حکومت به وجود میاد. همه فقهای شیعه معتقدند که هر حاکمی در دوران غیبت امام زمان قاصد است گرچه عادل باشد. پس فقه شیعه نسبت به قصد بیشتر از عدالت حساس است. نتیجه این بری میخواد بگیر. بعد شیشومیش که میره سراغ اقبال لاهوری و بحث خاتمیت رو تحت تاثیر از اقبال که با جریان امامت هم ناسازگار میدونست دوباره مطرح میکنی که دیگه فردا انشاءالله داره. نه گفت فقهای شیعه بیشتر قصد محور از داره دارن، یعنی مراعاتشون به قصد بیشتره. نه مجی قصد به حکمه بابا حاکم میگه همه حکمه قاسب هست،
میگه همه
حکما قاصد، حتی اگر عدالت محور باشه.
بعد میگه
علمای رو میگه تا شیعه رو میگه همین
همه حکما میگه حق آمد شیعه میگه قاجاری ها پهلوی ها
مراد
انقلاب اسلامی.
حالا من میگه علمای شیعه قصد محورن تا عدالت
محور. این قصد رو در چی میدن؟ نمیه قصد رو تحمل کنی ولو اینکه عادل باشه.
نیشه جواب رو میکنمش؟
نه
به جوابش بدی
رگیل میکنی این میکنی این میکنی
بسان رو هست؟
بودا جا
ایمانی بایران ساده تاجی
تاجی که بود؟
سنبالی جهان بخشی مستقا
کلام دارید اینا بود اینا بود نگه بود یه سال ما رو حضر دادید علیه
جلسه
دادن بود؟ نه بود